ایران زخمی.
با تمام بی‌شرمی و وحشیانه دست به برادر کشی می‌زنند.
بهترین هتل ها رو صدام در اختیار سازمان گذاشته بود.
به نام خلق آمدند.
از تصویر تا ترور، داغ 17,000 شهید.
یک شبکه تلویزیونی در آمریکا از قول چند مقام این کشور گفته ترور متخصصان هسته‌ای ایران کار اسرائیل و سازمان مجاهدین خلق بوده.
Iranian opposition group, the Mujahideen e Khalq, or MEK as they're known, were moved out of Camp Liberty in Iraq.
اخیراً تعدادی از مقام‌های سابق آمریکایی خواستند که با شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق وارد مذاکره شوند.
چند روز پیش در نشستی ضد ایرانی برخی مقامات سابق آمریکایی سرکرده گروهک تروریستی منافقین رو به عنوان رئیس جمهور ایران معرفی کردند. حالا خبرنگار ما به جمع مردم رفته تا نظر اونها رو درباره این تصمیم.
چی شده؟ مریم رجوی میخواد چی کاره بشه؟ صداشو چرا کم کردی؟ خب بذار بشنویم.
بابا این شنیدن داره؟ مریم رجوی ملعون قاتل کم کم 17,000 شهیده. حالا بین یه سری تروریست شده عزیز کرده. خبر جدیدی جز ترور شنیدی ازش؟ از روزی که رفیق خبرنگارم ترور شد دلم میخواست برم و یه مستند بلند از این فاسده بیوطن بسازم.
خب شروع کن بساز، کی جلوتو گرفته؟
دستم به کار نمیره سارا. با هم داشتیم روی نفوذ رجوی روی لایه‌های عمومی مردم کار میکردیم از اول انقلاب. میخواستیم چندین مستند بسازیم ازش که
حالا دیرم نشده. الان خب مستنداتت کجاست؟ خونه دوستت یا اینجاست؟
نه، آخرین بار همه رو جمع کردیم، قرار بود بیاییم و سناریوشو بنویسیم. حتی رسیدیم به چند تا از اینایی که از منافقین برگشتن و فرار کردن که فهمیدم ترور شده. حمید همش میگفت خیلی داره تهدید میشه و من میگفتم این پیرپاتالا آخه چی دارن مگه؟ میگفت دست کم نگیر اینا رو، برای گروهکشون هر کاری میکنن. حمید همون اواخر با چند تا از این جدا شده هاشون که رفته بودن آلمان از طریق فضای مجازی ارتباط گرفته بود و میگفت کلی براش فیلم فرستادن و میخواست یه مستند بسازه به نام تزویر و ترور، ترورای زیادی، تزویر و نفاق، یه همچین چیزی. خدایا اینا نبودا، از تزویر تا ترور همینه، همین بود. توی چتامو پیداش کردم، قرار بود همینو بسازه که نشد.
خب علیرضا جان چرا بیکاری؟ به خاطر اونم که شده پاشو شروع کن دیگه.
خیلی وقت میخواد، من آخه تو مصاحبه ها نبودم. سخت واقعا سارا، خود حمید بهشون اشراف داشت.
ببین تو شروع کن، گره افتادم فوقش اینقدر سرش میمونی تا سر در بیاری. مطمئنم تو میتونی. بابا تو سالها نویسنده یا بلند شو منم قول میدم مزاحم کارت نباشم تا با خاطر راحت کار کنی. خواهش میکنم بلند شو دیگه.
آی حمید خدا رحمتت کنه، ولی بدتر از خودم فقط خودت میفهمی چیکار کردی. خب این فلشی که من زدم الان قراره چی بگه بهم؟ ایول بابا دمت گرم. ببین پوشم ساخته، از تزویر تا ترور قسمت اول. چقدر خوب، یه مکتوب هم ازش اینجاست. شماره 1، رابطه مجاهدین با مردم و دست گذاشتن روی دغدغه های اونها برای جذب به این گروهک. محمد حسین صبحانی، بخش کارمندان.
محمد حسین صبحانی هستم، متولد 1339، تقریبا 52-53 ساله هستم، متولد شهر ساوه هستم و تحصیلات من تقریبا سوم دانشکده بودم و الان توی شهر کم زندگی می کنم. اسفند 57 با سازمان فعالیتم آغاز کردم، تو بخش های دانشجویی و کارمندی سازمان فعالیت میکردم و سال 62 هم بنابرای دستور تشکیلاتی سازمان که باید نیروهای سازمان از ایران خارج میشدن و به عراق میرفتند، من به عراق رفتم.
چه آتیشی هم داشتم برای ورود.
نوع نگرش نسبت به اسلام که مطرح میکرد با نگرش های دیگه متفاوت بود و آدم احساس میکرد که در واقع یک برداشت نوین و جدیدی از اسلام رو داره میگه و مطرح میکنه. هیچ کدوم از اعضای سازمان در وهله اول بر اساس اینکه بیان مطالعه بکنن و بعد یک چیز رو انتخاب بکنن نبوده. همیشه این چیزها بوده. حالا یک کسی همسایه‌اش مجاهد بوده، تحت تأثیر قرار گرفته، یا برادرش یا خواهرش یا تو دانشگاهش با یکی برخورد کرده و چیزهای این شکلی باعث شده که در واقع قدم اولیه برداشته باشه.
هیجانی که در شعارها هم دیده میشد، شعارهایی که بیشتر عشق به یه فرد بود تا یک جریان و حتی وطن.
شعارهایی که سازمان انتخاب میکرد در سال 1357 تا سال 1360، تو رو وقتی تو یه چیزی رو بیان میکنی و میگی و اونو فریاد میزنی، حتی که زیادم اعتقاد نداشته باشی، این بلور به تو تلقیم میشه. وقتی که من مثلا شعار میدادم خلق جهان بداند مسعود معلم، این در واقع بدون این که خودم بخوام یکی ارتباط عمیق روحی روانی با اون رهبری سازمان پیدا میکردم.
هسته اصلی مجاهدین رو محمد حنیف نژاد، سعید محسن و عبدالرضا نیکبین تشکیل دادن. فرمانده و لیدر سازمان حنیف نژاد بود و محمد آقا صداش میزدن. خیلی زود مسعود رجوی با چرب زبونیاش تونست بین اونا جا پیدا کنه و حتی با همونها توسط ساواک دستگیر بشه. برای همه هم حکم اعدام خورد، اما وقت اجرا مسعود اعدام نشد. و این سوالیه که مسعود خداونده، دست راست مسعود رجوی، طی 30 سال همراهی باش بعد از جدا شدنش مطرح کرده.
زندانی آزاد شده اصلا برای مسعود و هیچ عضو مجاهدین صرف نمی کند. اگر اینطور باشد دستورات خود سازمان زیر سوال میره. مسعود اصلا قرار نبود زندانی بشه، قرار بود که سیانور بخوره، به اصطلاح منافقین شهید بشه، بره در بانک خون سازمان. در قوانین سازمان رجوی زندانی شدن و بعد هم آزاد شدن عین نقض دستوره.
اون که با برادرش به منافقین ملحق شده بود، معتقد برنامه‌ای برای حبس خوردن مسعود از اعدام و بعدش هم آزاد شدنش وجود داره، چرا که در منافقین چیزی به نام زنده موندن بعد از دستگیری وجود نداره. این نقض دستور خودش رو در نگاه کنترلی هم نشون میده که کریم غلامی مطرح میکنه.
من یادمه وقتی من وارد تشکیلات شدم، اون ابتدای این چیزهایی که هر یک فرد میتونه داشته باشه، مثلا فرضاً لباس شخصی، اطلاعات شخصی یا عکس یا هر چیزی که شخصی که هر فرد داره، میخواد مثلا یه ضبط داشته باشه، یه رادیو داشته باشه، یا میخواد تلویزیون ببینه، همه اینا از آدم سلب میشه. یک زمانی که اختیار مال خودش باشه، یک ساعت دو ساعت در روز، ولی همچین چیزی تو سازمان مجاهدین وجود نداره. حتی مینیموم آزادی ها و اون اختیاراتی که یک فرد برای خودش داره، اینو هم از آدم میگرفتن. خب این تناقض داشت با اون تفکری که من در ابتدا با سازمان وارد سازمان مجاهدین شدم، چون شعار اصلی آزادی بود. خب وقتی که یک فرد حتی آزادی های فردی خودش رو نداره، چجوری میتونه یک آزادی کلان و بزرگ رو به مردم عادی بده؟ اعضای خودش آزادی ندارن، تازه به مردم آزادی بدن. این در گذشت زمان این اعتماد شکست.
حالا اعضایی که روزی به نگاه مسعود ایمان داشتن و حتی با کلامش خونها میریختن، فهمیده بودن دلشون برای پدر و مادر، خونواده و وطنشون میتپه، چرا که این راز براشون افشا شده بود. مسعود رجوی دنبال سهمش بود. وقتی هواپیمای امام خمینی در 12 بهمن نشست و بهش فکر کردن، دنبال دنیایی که انتقام توش اولویت اول بود و ایستادگی مردم تاوان داشت و هر کسی که مخالف بود باید ساکت میشد.
30 خرداد مرز مسلحانه سازمان آغاز کرد. 7 تیر بود انفجار دفتر حزب جمهوری، فکر کنم که تو شهریور ما انفجار تیراندازی هوایی با سلاح و لاستیک آتیش می‌زدن و این شعار رو می‌دادن و تصور سازمان این بود که مثلا یه سری آدم‌ها میان می‌پیوندن، در حالی که اساساً هر جا که صدای میومد، صدای گلوله، افراد به قول معروف فرار می‌کردن. سازمان هم نمی‌گفت که ما یه بقالی رو مثلا چیز کردیم، یا نمی‌دونم یک فرزن یک هوادار حکومت رو یا یک بسیجی حتی. در واقع اینها رو توی معرفی این افراد و افرادی رو معرفی میکرد که مثلا تو دستگیری، تو زندان و تو مثلا چیزای افراد سازمان نقش داشتن. بنابراین اون موقع برای شما هیچ سوالی پیش نمی‌اومد. رجبی مجبور می‌شد که در واقع توی وقت پاسخ به این موضوع بده و میگفت که ما قسمون این نیست که این کار رو بکنیم و اگر اون آدم هم کشتیم که اون هم شهیده، در واقع با این توجیه، در صورتی که این فرار از یک مسئولیته. ما نمیتونیم در واقع حکم مرگ زندگی یک نفر رو بدیم بدون اینکه خودش اصلا تو جریان این موضوع باشه، یک روشی استفاده بکنه، یک وسیله‌ای رو برای مبارزه استفاده بکنه که در واقع منجر به گرفتن جون و دست و پای کسی دیگه ای بشه.
کوچه های کشور بوی خون میداد، از بقالی تا دفتر ریاست جمهوری. ترورهای مردمی که جواب نداد، منافقین مسیر دیگه ای انتخاب کردن.
توی مرداد ما در واقع مسئول رجوی تصمیم که خودش گرفت که بیاد خارج فرار کنه. ولی صد هم که از ریاست جمهوری خلع شد، در حفاظت فیزیکی سازمان مجاهدین بود دکتر بنی‌صدر که اومدن بیرون. سازمان که خطش بر این بود که به اصطلاح افراد رو از داخل ایران خارج بکنه، باقی مونده نیروهاش رو و بیاره توی عراق به صورت متمرکز آموزش نظامی بده و خطش رو از قیام چریک شهری تغییر بده به قیام به اصطلاح جنگ منطقه‌ای یا به قول سازمان ارتش آزادی بخش رو پایه‌هاش رو فراهم بکنه.
این بیرون رفتن از مرزها انگار بی برنامه هم نبود. رجوی رفته با صدام دیدار کرده علیه ایران.
25 خرداد ماه 1365 دیدار صلح در بغداد بین رهبر انقلاب نوین ایران برادر مجاهد مسعود رجوی با آقای صدام حسین رئیس جمهور عراق صورت گرفت. در این دیدار رئیس جمهور عراق ورود برادر مجاهد مسعود رجوی به عراق و اقامت رهبر انقلاب نوین ایران در این کشور را به عنوان میهمان بزرگوار و مجاهد صلح و حسن همجواری بین دو کشور همسایه خوش آمد بود.
این موجود چقدر فکرش فاسده.
رجوی با صدام حسین ملاقات کرد، همون شب در واقع ذهن بیمارش که بسیار خوب کار میکنه، از یک سو بیمار و یک سو منظم و باهوش، همون شب اومد چیکار کرد؟ رفت سامرا، روز بعدش رفت کربلا. یعنی در واقع تو اون گفتاری که با اون به اصطلاح امام زمان یا وسط تو بغل زری امام حسین میکرد، میگفت که ما مهمان شما هستیم، نه مهمان صدام حسین.
خدایا به سرزمین امام حسین، به عرض علی و فرزندانش، اهمه هدا، امام موسی کاظم و امام جواد و هادی و امام حسن عسکری و زادگاه وارث زمین و صاحب زمان، وارد شدیم و قدم گذاشتیم به نیت جهاد و مجاهدت هرچی بیشتر.
برای وقتی که مهمان شما هستیم، برای منی که توی سازمان بودم در واقع این یکی دیگه جا، ولی در واقع تو دنیای واقعی پول، ماشین، خودرو، سلاح، تانک، همه چی رو صدام حسین میداد.
رجوی حمایت تمام عیار گرفته، حالا اونم از عراق، برای زمین زدن مردم وطن خودش. این وسط کشتن هر ایرانی برای رجوی یه دنیا درآمده و برای اعضای منافقین مقارن با پاشیده شدن خانواده.
خانواده های اونجا وجود داشتن با بچه های کوچیکشون. هفته یک بار اونایی که متأهل بودن به خونه می رفتن، بچه هاشون از مدرسه ها می اومدن پیش پدر و مادرشون. اما بعد از موقعی که وضعیت عراق به هم ریخت و صدام حسین خیز برداشت برای کویت، رجوی از این پیامد استفاده کرد و در واقع هدفی که داشت رو اونجا شروع کرد به پیاده کردن. ابتدا بچه ها رو به بهانه اینکه عراق ناامن هست و زیر بمباران امریکا و متحدانش هستش، از دست پدر و مادرها گرفت، به این بهانه فرستاد به اروپا و امریکا و کانادا. به ما حتی گفتم میفرستیم پیش پدر مادرشو، پدر بزرگ و پدر مادر، مادر بزرگ و پدر بزرگ، ولی سازمان دروغ میگفت، آورد تو پایگاه های مختلف اروپایی، تو خونه های تیمی بزرگشون کرد، محصولی کرد، یه دی دوچار انحراف های اجتماعی شدن، یه دی به دوره برگردن عراق. مطاق رجبی اینو صرفا نمیخواست که از هم جدا بشید، این گفتش که اون عشقی که یک زن به شوهرش داره یا اون عشقی که شوهرش به زن داره، این عشق باید کانالیزه بشه به طرف من.
حالا تا دندان مسلح شده بود و قول داده بود یه روزه از عراق به تهران برسه، اما شکست سختی که خورد مقارن شد با ناامیدی و جدا شدن خیلی هایی که اتفاقا فهمیده بودن اشتباه اومده بودن و اشتباه جنگیده بودن، اما رجبی میدونست چطور مسئولیت شکست رو به دوش اونها بذاره.
چرا تو عملیات فروغ جاویدان شکست خوردیم؟ به دلیلی که آدمایی که تو صحنه بودن بعد آدم‌ها رو بلند می‌کرد حرف بزنن که آره من داشتم دستی که داشتم که در صد احساس می‌کردم لحظات آخری زندگیم، یاد همسرم افتادم، یاد زنم افتادم، زن بود یاد بچه‌م افتادم و شوهرم افتادم. اینا رو با افراد برمی‌گردشان، یه بحثایی بود نشسته، بحثای تنگه و توحید، تنگه اقتباس گرفته رجبی از تنگه چارزبر کرمانشاه بود.
یعنی تو میگی که رودی، آبی، کوهی، دشتی، تنگی هست که نتوان از آن عبور کرد؟
میگفت اونجا رو تنگه رو با توی میگفت که میخواست در واقع جمع‌بندی بکنه چرا این اشکالا پیش اومده بوده. بحث طلاق‌های اجباری نتیجه اولیه این بحثا بود که چرا با توی فروغ جاویدان شکست خوردیم.
ما تقریبا از نزدیک با صدها نفر رست میگه مریان از بچه هایی که توی فروغ بودن تک به تک صحبت کردیم و پای سخنان آنها نشستیم.
عوضی که پاسخ بده چرا این کار کرد به این پاسخ نمیده و میگه که چرا شما شکست خوردید. شما شکست خوردید به این دلیل که تو صحنه فکر خود معلومه که من کسی که توی شرایط سختی قرار بگیره خب اساس ترکیزش یادش میاد، اصلا هیچ چیز عجیب غریبی نیست.
من که خوب حالیمه برادر جماعت، ذهن شما کجاها بود؟ هر کسی تو دلش لابد میدونه و شما ای طایفه خواهران
نمیگفت. من یک آدم شالاتانی بودم که گفتم که حالا آتش بس شد و من به خاطر اینکه در بمب از قرار نگیرم توی دو هفته همه آدم ها را تمام دنیا بدون اینکه هیچ آموزش نظامی دیده باشن با کت شلوار کراوات آوردم ردیف کردم فرستادم تو خط جاده پر سر پل ذهاب کرمانشاه، گفتم برید. آیش یک افسر جزء که حداقل معلومات نظامی هم داشته باشه این کارو نمیکنه.
ادواردو یکی دیگه از جدا شده های منافقینه که پیوستنش به منافقین کمی با دو نفر دیگه فرق داره.
از ارامنه ایران سال 1358 اعزام شدم به سربازی و سال 1359 مدت یک سال و اندی خدمت کرده بودم که جنگ عراق شروع شد و تو جنگ مجروح شدم و اسیر ارتش صدام شدم. مدت 9 سالم توی اسارتگاه بودم تو اردوگاه مختلف موصل و رمادی و متاسفانه بعد از پایان جنگ به دلیل تبلیغات دروغین مجاهدین جذب این سازمان شدم، البته با اهداف پاک و انقلابی، و رفتم توی قرارگاه اشرف.
حالا جدا شده ها از تیمش میگفتن اون مردی که میگفت سر نترس نداره برای محافظت از جونش هر کاری میکرد.
مسعود رجبی به شدت فرد ترسوییه، هرگز در رابطه با خودش ریسک نمیکنه که کوچکترین ضرر و آسیبی به خودش برسه، بر بالعکس نیروهاش رو و تمامی اعضاش رو فرق نمیکنه، حتی نزدیکترین دوست خودش موسا خیابانی و همسر اولش اشرف ربیعی، اینها رو گذاشتن میتیخ تو تهران که اینها کشته بشن توجیهی بشه برای فرار خودش از اینا و رفتنش اقامتش توی پاریس.
دهه 50 که حنیف و چند نفر دیگه اعدام میشن، مشخص نیست چرا مسعود رجوی اعدام نمیشه و به حبس ابد محکوم میشه. چون حنیف و چند نفر دیگه اعدام میشن، خیلی زودم تقی شهرام اعدام میشه. برام خیلی جالب بود صحبت‌های مسعود خداونده. دست راست مسعود رجوی بعد از اینکه جدا شده باید حذف میشد. مسعود خداونده کسی بود که تونسته بود از تله‌های مرگ اونا فرار کنه و زنده بمونه. چرا؟ چون مسعود خداونده تصمیم گرفته بود مسعود رجوی حقیقی خلق رو معرفی کنه.
یک بار در پاریس جلسه ای بود در ساختمان فیاپ که قرار بود صحبت کنم. تلفن زدن و اطلاع دادن که برنامه‌ای برای کشتن من و همسر و پسرم که با هم بودیم چیده شده. همسر و پسرم را برگرداندن هتل و من و یکی دو مأمور رفتیم به محل. زمانی که رسیدیم برنامه حمله مجاهدین با چاقو و قمه به محل جلسه تمام شده بود. تا پلیس رسید چند نفر زخمی شدند و به بیمارستان فرستاده شده بودند و تعدادی را هم دستگیر کرده بودند. آقای آلن شوالفیاس یکی از خبرنگاران و محققان و متخصصین نسبتاً با نفوذ در زمینه مسائل خاورمیانه همراه من بود که بعدها مطالبی اعتراضی علیه چاقوکشی مجاهدین در پاریس منتشر کرد. کسانی که به قول خودشان 17000 ایرانی، 25000 عراقی و انبوهی اروپایی و آمریکایی را کشتند، حتما اگر دستشان برسد هزینه حذف من یا امثال من نوعی را هم میدهند. یادمان باشد که سال 2003 اینها در خیابان خودشان را هم با آتش کشیدند. یعنی شستشوی مغزی در اوج است. کسی که با دستور تشکیلاتی خودش را به فجیع‌ترین شکل می‌کشد، حتما برایش راحت است تا در حین کشتن خودش یکی از منتقدین رهبری فرقه را هم بکشد. کسی در اروپا و امریکا شکی در خطرناک بودن این افراد شستشوی مغزی شده ندارد.
صدای توست که برمیزند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پر ز
پژواک است؟
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی.
پژواک.
این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپای است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی
پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک نقطه IRIB نقطه IR تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید. آثار منتخب مردمی از شبکه های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. طبیعی خانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که برمی‌زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است؟
پژواک.
تو این ثانیه ها معنی تکرار نبودن، باور آینه ها جرأت انکار نبودن، بودنت معجزه شرقی باران و آتش، تو نبودی روز و شب این همه تبدار نبودن، تو نه سحری تو نه جادو نه سرابی میدونم، تو نه آغاز یه رویا نه یه خوابی میدونم، تو همون آیت نوری توی شبهای سیاه، توی آوار تباهی تو امیدی تو پناه. گرچه هنوزم فاصله ها خورشید و از من میگیره، اما نزار این شب زده باز تو تن ظلمت بمیره، ثانیه ها ثانیه ها وسعت فریاد منه، کاری بکن کاری بکن فرصت میلاد منه، با تموم خستگیام با همه دلبستگیام، با تموم خستگیام با همه دلبستگیام، لب خاموشم تو رو چون شعری واسه فریاد کم میاره، تو کویر تشنه روح من بگو باز بارون بباره. تو این ثانیه ها معنی تکرار نبودن، باور آینه ها جرأت انکار نبودن، بودنت معجزه شرقی باران و آتش، تو نبودی روز و شب این همه تبدار نبودن، تو نه سحری تو نه جادو نه سرابی میدونم، تو نه آغاز یه رویا نه یه خوابی میدونم، تو همون آیت نوری توی شبهای سیاه، توی آوار تباهی تو امیدی تو پناه. گرچه هنوزم فاصله ها خورشید و از من میگیره، اما نزار این شب زده باز تو تن ظلمت بمیره، ثانیه ها ثانیه ها وسعت فریاد منه، کاری بکن کاری بکن فرصت میلاد منه، با تموم خستگیام با همه دلبستگیام، با تموم خستگیام با همه دلبستگیام، لب خاموشم تو رو چون شعری واسه فریاد کم میاره، تو کویر تشنه روح من بگو باز بارون بباره.
دوستان عزیز شنونده، به لحظات ملکوتی موعد اذان مغرب افق تهران نزدیک شدیم. ساعت اذان 17:39 دقیقه خواهد بود. در این لحظات ملکوتی و عرفانی گوشه جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم،